شما حوزویان، دانشگاهیان، صاحبان فکر و اندیشه، فراموش نکنید که این شبکه رادیویی متعلق به شما هموطنان گرامی است. میتونید با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات خودتون رو ارائه بدید تا ما بتونیم استفاده بکنیم. انشالله که همه شما که امروز رو آغاز کردید با توکل به خدای بزرگ بتونید گام‌های مثبتی برای توسعه و ترقی ایران عزیز بردارید. دعوت می‌کنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. آرش آذردرخش هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه شنبه است، 21 دی ماه سال 1400 هجری شمسی، 8 جمادی الثانی 1443 و 11 روز هم از سال 2022 میلادی. امروز با استفاده از نانو میتوان مشخص کرد که هر قسمت کوچکی از مزرعه به چه میزان عناصر غذایی و سم نیاز داره. بدین وسیله از آلودگی محیط زیست هم جلوگیری میشه و سلامت محصولات رو افزایش میده و بازدهی اقتصادی رو هم ممکن میسازه. در روزنه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های سازمان 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشین و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنین و به ما بگین که به نظر شما استفاده از نانوتکنولوژی ها در کشاورزی چقدر اهمیت داره. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن های سازمان 2265 2285 و 2786 1035. به نظر شما استفاده از نانو تکنولوژی در کشاورزی چقدر اهمیت داره؟
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خوش آمدید به روزنه امروز از رادیو گفتگو. ما امروز در خصوص فناوری نانو برای جلوگیری از ماندگاری سم روی محصولات کشاورزی صحبت خواهیم کرد و بخش اول برنامه رو میشنویم. علم و زندگی.
علم و زندگی.
امروز هم در خدمت شما هستیم با بحث فناوری نانو در بخش محصولات کشاورزی و در خدمت جناب آقای مرتضی فتاحی هستیم، کارشناس علم و زندگی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و درود آقای آذردرخش، صبح شما بخیر. یه سلامی گرم هم میکنم خدمت شنوندگان صمیمی برنامه روزنه.
متشکرم.
در خدمتتون هستم. در موضوع فناوری صحبت کشاورزی، من یه نگاه اول کلی صحبت کنم در رابطه با اینکه خب فناوری نانو در از به دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانو یا همون مولکولیه و بهره برداری از این خواص در این بود از مواد که استفاده اون در علم و تکنولوژی، خب پدیده بی‌نظیر رو رقم زده. خب از نظر اقتصادی هم خیلی کمک شایانه به اقتصاد تمام که برپا کرده و اینکه انسان‌ها در درجه یک انقلاب اجتماعی قدرتمند ناشی از نانو قرار گرفتن. و علم نانو اول نانو علم داریم که تحقیقیه و نانو تکنولوژی داریم که کاربرد تحقیقات برای حل مسائل و ساخت مواد جدید. خب نانو اولین بار توسط ریچارد فایمن برنده جایزه نوبل فیزیک مطرح شد تو سال 1959 و در 1974-1981 تلاش‌ها شروع شد و 1989 به عرصه تکنولوژی پا گذاشت. و بیشترین کار علمی در تغییرات در مواد شیمیایی و حتی ترکیبات زیستی مثل دی ان ای و سلول‌های سرطانی تو این تکنولوژی صورت گرفت و در کل همه رشته‌ها مثل مواد مهندسی، مواد پزشکی، دامپزشکی، داروسازی، زیست‌شناسی، فیزیکی کاربردی، حتی مهندسی برق و مکانیک هم راه پیدا کرد. اما تو کشاورزی امروز چالش زیادی مثل تغییرات آب و هوایی، کمبود آب، کاهش باروری خاک، مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی و مهمتر سموم دفع آفات از این قبیل وجود داره و در این حال رشد جمعیت هم داره که فناوری نانو با تاثیرگذاری تو بهبود محصولات زراعی و بازاری خاک میتونه راه حل بزرگی باشه تو این قضیه. اما متاسفانه آگاهی و اطلاعات کشاورزان تو این موضوع در بعضی موارد زیاد نیست و با استفاده از مواد شیمیایی همچنان کشاورزان تحت تاثیر قرار میدن و باعث حذف منابع مفید خاک و تخریب اکوسیستم دارن میشن. و مهمتر باز توی سموم و آفتکش‌ها و سموم دقیقا همین جاست که نانو کاربردش برای اون اهمیت پیدا میکنه. مثلا فناوری بیوهسگرها جایگزین خوبی برای آنالیز مواد آلوده کننده محصولات خاک و تشخیص آفتهای بیماری‌ها که هم دقیق‌تر انجام میشه هم سریع‌تر و بعد از اون استفاده از سمومه که روند توسعه مقاومت آفتها رو به تأخیر میندازه چون آفتها مقاومت میکنه در برابر سموم برای این تأخیر میندازه و مهم اینه که بیشتر و تماس کمتر با محیط زیست داره و اثرات سوء سموم روی محصولات و زندگی مردم کاهش پیدا میکنه. سموم نانو که هم میتونه برخلاف سموم شیمیایی در ترکیبی با آب حتی نسبتش 1:100 باشه و رقیق باشه، از فرمولیسن های گیاهی خیلی استفاده میکنه که حتی اگر روی محصولات بمونه برای بدن نه تنها مضر نیستش، میتونه که غنی هم باشه. و یه پوینت دیگه هم که داره تو این قضیه بحث اینه که در برابر نور و امواج و اینا مقاومه و زندگی اگر راه پیدا بکنه توی زندگی هم باعث تحریک سیستم ایمنی بدنی نمیشه و سریع از جریان بدن خارج میشه. میدونم مطلب زیاده، گفتار زیاده و من نباید همه وقت رو بگیرم.
ممنون و متشکرم از شما جناب آقای فتایی. با شما خدافظی میکنم.
روز خوبی برای شما و همه شنوندگان
عزیز میکنم. ایام بکن. خب بخش بعدی برنامه‌مون گفتگوی ویژه هستش. گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر امیر اشراقی، ایشون کارشناس حوزه صنایع غذایی و کشاورزی ستاد توسعه ویژه فناوری نانو نهاد ریاست جمهوری هستن. جناب آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، منم وقت بخیر میگم، خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. استفاده کردم از صحبت‌های آقای فتایی. اصلا مطالبی رو خیلی فشرده در قالب روش هایی که میشه در بخش کشاورزی کمک کرد به بحث حالا در واقع سموم. حالا من با این عنوان کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم.
بله.
نکته که وجود داره این هستش که به طب فناوری هایی که توی دنیا توسعه داده شدن خب تعدادشون به نسبت زیاد هستش، اما اون چیزی که باید در واقع در مواجهه با بحث سموم کشاورزی مد نظر قرار داد و به نظر من خیلی مهمتر از این هستش که حالا شما از یک فناوری صرف در یک زمینه خاص استفاده بکنی، فرهنگ استفاده و فرهنگ مصرف و در واقع فرهنگ توسعه هست. ما متاسفانه که کشورمون کشاورزی که از صنایع هستش که واقعا مغفول باقی مونده و نتونسته از نظر رشد و توسعه فناوری‌هایی که تو دنیا در حال استفاده هستن توسعه خاصی رو ایجاد بکنه. شاید هم توی باقی صنایع هم تقریبا فضا همین باشه، ولی تو کشاورزی به دلیل اینکه ادبیاتش خب جاری بوده از قدیم الایام و به تجز صنایع به شدت با قدمت توی ایران کشور ما تلقی میشه، این در واقع شرایط فراهم میکنه که یه خود رسوخ فناوری بهش پیچیده و سخت میشه و خیلی استقبال نمیشه.
دکتر اشراقی، میان کلام شما من فکر میکنم که متاسفانه آگاهی کشاورزای ما در این خصوصی مقدار زیاد نیست و حالا کلن حالا با توجه به این مسائلی هم که تو این چند وقت اخیر هم پیش اومده که حالا بحث صادرات و میوه هایی هم که هستش، فکر میکنم که این اطلاع رسانی و این آگاهی مهم هستش. حالا با توجه به اینکه که ما از 1900 و فکر میکنم که 60 این بحث های فناوری نانو و سمشناسی اینا هم فلواقع هست، موجود هستش.
بفرمایید. من یه مطلبی بگم خدمتتون. الان توی سوئیس بالغ بر 95% کشاورزی بدون سم کنترل میشه.
بله.
حالا من چون صحبتی که شما کرد، من یه دو خط اینجا نوشته بودم که با یه در واقع سلسله مراتب بیام جلو.
بله. بله. بله.
که این صحبت شما رو اینطوری توضیح بدم.
بله. ببینید
زنجیره خیلی مهمه. آیه اسمتون فراموش کردم.
آذردرخش هستم. بله.
آیه آذردرخش. زنجیره خیلی توی در واقع بحث کشاورزی مهمه. اهمیت به زنجیره تولید و فرایندهایی که خب کنترل کننده زنجیره تولید هستن.
بله.
نقش خیلی مهمی دارن در اینکه شما کیفیت محصول نهاییتون به چه صورت باشه. میگم استفاده از یک فناوری خاص، خب ما الان توی استاد نانو رو فناوری‌های زیادی کار کردیم که بتونیم کمک کننده باشیم به بازوی کشاورزی کشور، اما قطعا ما نمیتونیم تمام کننده این مسیر باشیم، به دلیل اینکه این مسیر اساسا یه مسیر قدیمی هستش و با ما شروع نشده. شما توی بحث استفاده از سموم کشاورزی الان مثلا یکی از مسائل اصلی که توی کشور الان داره در واقع تر میشه بحث باقی مانده نیتراد هستش. یه چیزی شبیه به همون باقی مانده سموم کشاورزی، شما از کودهای در واقع عزاده که استفاده میکنی برای اینکه در واقع افزایش راندمان رو داشته باشین، این در راستای چیه؟ در راستای همون استفاده غلطه، در راستای همون عدم آگاهی هستی که شما فرمودین.
بله.
و البته یه چیزی هم خدمت شما بگم که اقتصاد در واقع یه کمی حالا به نوعی اینطوری بگم یه اقتصادی که خیلی درست نیست و همه چیز سر جای خودش نیست، باعث میشه که کشاورز شما به این سمت بره که در واقع استفاده های در واقع ناگهانی و مقطعی و کوتاه مدت بخواد از زمین کشاورزیش انجام بده. این استفاده های کوتاه مدت خب میطلبه که از مواد و متریالی استفاده بشه که بتونه راندمان رو در کوتاه مدت به حداکثر برسونه، که در واقع تضمین درآمدزایی و رفع مسائل اقتصادی کشاورز رو ایجاب بکنه. این باعث میشه که در واقع کشاورزا میان در کوتاه مدت از های دوز همه متریالی که در اختیار دارن استفاده میکنن.
بله.
و اساسا این خودش تاثیر میذاره تو رشد آفات گیاهی. زمینی که ضعیف میشه اصطلاحای قلق و کشاورزی،
یعنی.
یا در واقع بذری که اساسا ضعیف به دست در واقع تولید کننده یا کشاورز میرسه، باعث میشه که رشد آفات تسریع بشن یا تقویت بشن. میخوام خدمتتون بگم که این زنجیره پس خیلی مهمه. از طرفی خب استفاده از بحث نیتراتو مطرح کردم خدمتتون. کنار بحث سموم ما میتونیم بحث کود هم اشاره بکنیم. یه استفاده از کودهای کشاورزی هم کودهای عزاده هم باعث شده که در واقع نیترات به نیتریت توی زمین تبدیل میشه در گیاه و نیتروزامین تولید میشه که توی دستگاه گوارشی شما میتونید به شدت ویران کننده هستش و اثبات شده که میتونه عامل سرطان باشه و موارد خیلی زیادی. در همین مفهوم بحث استفاده از سموم کشاورزی بی‌رویه برای کنترل این که کشاورز بتونه در کوتاه مدت بدون کمترین خسارتی محصول کشاورزی رو رشد بده. خب با توجه به شرایطی هم که توی کشور ما داریم، منابع آبی و آلودگی هایی که وجود داره و و و همه مباحثی که وجود داره، اون کشاورز راهی جز این نداره و به تب میره به این سمت که از این موارد به این صورت استفاده بکنه. این باعث میشه که چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که در واقع باقی مانده سموم بحثش ایجاد میشه. باقی مانده سموم که اثراتی داره، اثرات زیست محیطی، اثرات سخت جنین، ارزم به خدمت شما همین بحث ناقص الخلقه‌ای که حالا اخیرا اتفاق افتاده و حالا خیلی دیگه کشورمون داره ارزیابی میشه، داره بولد میشه این موضوع، جهش های ژنی، اینا باقی مانده سموم این اتفاقات رو رقم میزن. خب جا داره که کی در واقع نظارت کنه؟ وزارت جهاد کشاورزی.
دکتر اشراقی من ببخشید من وسط کلامتون صحبت کردم. ما یه بخش معرفی کتاب رو داریم، خانم جریری کارشناس این برنامه ما هستن، ما این بخش رو بشنویم و گفتگونو ادامه بدیم، موافق هستین؟
بله خواهی. من فقط میخواستم بگم که من میخوام راهکارهایی، یه چند تا راهکار بگم راجع به این
بله.
موضوع، بعد وارد بحث نانو بشیم.
حتما در خدمتتون هستیم. سرکار خانم فریده جریری، سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای آذردرخش، روزتون بخیر و شادی.
متشکرم.
یه سلام هم به شنوندگان عزیز و یه سلام گرم به مهمان گرامی برنامه.
بله
کتابی که امروز معرفی میکنم بازار فناوری نانو در صنایع غذایی و نوشیدنی، ترجمه و سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. کتاب 109 صفحه است که شامل یک مقدمه و 7 بخش میباشد. با داشتن شیک ها و جدول های مناسب کمک به فهم مطالب میکنه. حال بیاید قسمتی از کتاب رو با هم بخونیم تا با کتاب آشناتر بشیم.
بله بفهمید.
مقیاس نانو برای بخش غذا و نوشیدنی موضوع تازه نیست. در سالهای گذشته در فرمولاسیون تولید و فراوری غذاهای تقویتی و کارکردی پدیده های مختلفی در این مقیاس مشاهده شده و مورد استفاده قرار گرفتند. به عنوان مثال مدت‌های زیادی است که از علم کلوئیدها برای تولید مواد غذایی استفاده می‌شود. گروهی از غذاها و نوشیدنی‌ها وجود دارند که حاوی اجزای نانومقیاس بوده یا در فراوری آنها از فرایندهای نانو بهره برداری می‌شود، مانند محصولات لبنی. همچنین در برخی موارد از دستکاری نانوذرات طبیعی استفاده می شود. با این حال انجام تحقیقات جهت رسیدن به کاربردهای تازه تنها در سالهای اخیر صورت گرفته است تا عملکردهای جدید و مکانیزم‌های رهایش هدفمند را برای محققان فراهم آورده و منجر به توسعه رهایش هوشمند برای بهینه‌سازی سلامت انسان و اثرات فیزیکی و ظاهری و حسی می شود. با تشکر از وقتی که در اختیار بودید.
خیلی ممنونم.
خواهش.
متشکرم از خانم جلیلی، کارشناس بخش معرفی کتاب. جناب آقای اشراقی؟
بله در خدمتتون
هستیم. در خصوص راهکارها توضیحاتی اگر هستش، ما یه چند دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم، اگر به طور کلی بفرمایید ممنون میشم ازتون. بفرمایید.
خواهش میکنم. من کلیات رو بگم خدمت شما. در ترتیب بحث محصولات کشاورزی، اصلا کلا فضای کشاورزی کشور تو کشور مسئول داره و وزارت کشاورزی رأس این مسئولیت هستش که میتونه به طرق مختلف بحث باقی‌مانده سموم رو کنترل بکنه. خب ذیل کشاورزی، وزارت کشاورزی، سازمان حفظ نباتات وجود داره که موضوع در واقع شناسایی سموم که الان موجود هستن و برنامه‌هایی که میشه در واقع برای حالا به نوعی جایگزینی سموم کم خطر با سموم پر خطر رو ایجاد کرد رو میتونه برنامه‌هاش رو ارائه بده و این موارد استفاده بکنه. حالا کما که در ادامه من خدمتتون برنامه‌های نانو فناوری رو هم در این خصوص عرض می‌کنم خدمت.
بله
خود صدا سیما به نظر من به عنوان یه در واقع یار چی میگن نیمکت نشین میتونه خیلی کمک کننده باشه تو همین بحثی که شما
وظیفه رسانه هستش جناب آقای
بله بله. الان البته تو این دهه گذشته، خب ببینید تو شاید تو 20 سال گذشته تقریبا با توسعه در واقع استفاده از فناوری شبکه‌های مجازی که حالا خیلی هم دیگه الان عمومیت پیدا کرده، دیگه مثل قبل در واقع موضوعات مسکوت باقی نمیمونه و اطلاع رسانی ها خیلی قوی‌تر هستش. علت اینکه کشاورزان الان در واقع استمداد میکنن از همه به دلیل که اطلاعاتشون بیشتر شده، اما این کافی نیست. واقعا بحثایی که توی حوزه سلامت مردم تاثیر مستقیم داره باید اطلاع رسانی خیلی قوی تری روش انجام بشه. سازمان غذا دارو به عنوان در واقع یکی از نهادهایی که خب خیلی کمک کننده است در حوزه دارو و سلامت مردم، به تبع میتونه با استفاده از امکاناتی که در اختیار داره با کمک مثلا سازمان میادین ها و البته آزمایشگاه‌هایی که در اختیار دارن بحث مثلا نمونه برداری رو در واقع رو موضوعات مثلا آزمایش محصولات و شرط اینچنینی میتونن خیلی بیشتر و بهتر عمل بکنن، بیان وارد میدون بشن و در واقع به کمک بیان. ببین من مصرف کننده که میرم مثلا سیب زمینی بخرم، اطلاعی ندارم که باقی مانده نیتراتی این 700 پی پی ام یا زیر مثلا استاندارد 70 پی پی ام هستش. من شما که خبر نداریم، که دستگاهی هم که نداریم اونجا تست آنزیمی بگیریم، نمیدونم تستن چی کنیم، کروماتوگرافی کنیم، نم فلان کنیم.
اکثریت اصلا هیچ اطلاعی در این خصوص ندارن دکتر. حالا
هیچ کسی اطلاع عرض میکنم خدمت.
حالا اگر این بحث این برگشت محصولات ما به کشورهای دیگه که حالا ما نمیخوایم اون بحثا رو بازش کنیم، اصلا اتفاق میفته، هیچ کسی اصلا در این باره اصلا هیچ اطلاعی نداره، حتی شاید خیلی کشاورزا هم نمیدونستن. و شما یک مسئله ای هم اشاره کردید جناب آقای اشراقی، ما تو حوزه بحث استارتاپ ها داریم یا همچین چیزی که مثلا بیان اطلاع رسانی کنن، بیان یه سری کمک بکنن به کشاورزامون؟ از فقط حوزه استارتاپ ها رو من می‌خواستم شرایطشو بدونم.
ببینید بحث کشاورزی دقیق یکی از موضوعات اصلی در واقع کنترل نهادهای کشاورزی در واقع بهبود عملکرد زمین کشاورزی هستش. کشاورزی دقیق کارش چیه؟ کشاورزی دقیق میاد میگه آقا من از چه آفت کشی، از چه کودی، با چه مقدار آبی و چه تعداد بعض در واحد سطحی بیام بیشترین خروجی رو بگیرم.
این اطلاعات روزانه هست، سالیانه هست؟ این اطلاعات چجوری میادش؟ چه کیوسی اصلا میشه میاد اصلا کی اینا رو باید فیلتر کنه؟ چه
ارگان اینا رو؟ بله. مثلا اینجاست که فناوری های زیرساختی اینها فناوری های وارداتی هستن. بله. و بخش کشاورزی با واسطه تقسیمات خیلی بی‌رویه‌ای که تو سالهای اخیر در اراضی براش اتفاق افتاده،
متاسفانه
آره، این در واقع توان مالی کشاورزا گرفته شده و این امکان براشون وجود نداره که هزینه روی این مقولات انجام بدن، در حالی که در دنیا این اتفاق به صورت کاملا در بخش دولتی افتاده. یعنی این بخش که بحث قضا، شما میدونید بحث حکومتیه، بحث امنیت غذایی، بحث امنیت حکومتی هستش و موضوع خیلی جدیه. بهتر دولت ها معمولا ورود نمیذارن بخش خصوصی خیلی بتونه جولان بده و خودشون ورود میکنن. تو کشور ما هم باید این اتفاق بیفته. البته میگم ما با توجه که زیرساخت های توسعه این فناوری ها رو تو ایران نداریم، بهتر استفادهش گران قیمت تمام میشه و بخش کشاورزی خیلی استقبالی از این موضوعات نمیکنه. من میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که تو بحث سموم اگه بخوایم حالا یه کوچولوی گریزی هم من بزنم به بحثی که حالا ما تو فناوری نانو پیگیری کردیم، ما از چند منظر در واقع مسئله نگاه کردیم. یکی در واقع مسائلی که در واقع موضوعی که قبل از در واقع کشت میشه بهش پرداخت، یکی بعد از کشت. در موضوعات در واقع قبل از کشت، شما موقعی که میخوای آبیاری انجام بدی میتونی در واقع از فناوری استفاده کنی که نیاز به استفاده از سمو برات کاهش بده، نیاز به استفاده از کودها رو برات کاهش میده، اما عملکرد رو در مقدار قبلی یا حتی ارتقا میده. این فناوریایی که فناوری پاک نامیده میشن، در واقع مثلا من به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، فناوری پلاسمای سد که در واقع مهندسی سد در ابعاد نانو هستش، یه فناوری هستش که گرفته از برگرفته شده از طبیعت هستش. شما توی طبیعت چیزی به اسم رعد و برق دارید، در واقع بحث تخلیه بار الکتریکی داره. میدونید که در یه سری از نقاط جهان هستن که درختان قولپکر یا به اسم جاینت تری میشناسنشون، درختانی در واقع رشد پیدا میکنن که ابعاد خیلی بزرگی دارن، خیلی وسعت دارن و از نظر حالا باردهی و طولی که اون درخت میتونه داشته باشه و مباحث دیگه، حتی مثلا موارد اینچنینی، اینها نشأتی از تغذیه فوق‌العاده قوی هستن. ببینید بحث آب و بحث خاک اصلا موضوعاتی هستن که توی کشور ما یه قداست خاصی دارن، ولی واقعیت این هستش که مواد غذایی همه مسئولیت رو به عهده دارن. خود آب به تنهایی کار خاصی انجام نمیده، در واقع عناصری که در آب به گیاه میرسن این کار رو انجام میدن، پلاسما هم همین کار رو به انجام میده.
دکتر شاقی اگر در یک دقیقه بتونین جنبندی صحبتمون رو بفهمین.
من یه فناوری یه قدرت پلاسما رو معرفی بکنم که به صورت پاک میتونه عمل بکنه.
من نظر این هستش که اگر اشاره به اون فناوری که ما در کشورمون بیشتر استفاده میکنیم بشه، خیلی فکر میکنم که مفید واقع بشه.
بله خواهش میکنم. ببینید استفاده از در واقع سموم بایو که توی کشور الان تقریبا داره رونق میگیره، مشکل فناوری بایو چی هستش؟ اثر بخشی پایین. همون مسئله که مسئله فرهنگی که خدمتتون گفتم، کشاورز میاد برای 2 سال یه زمین رو اجاره میکنه، میخواد بالاترین عمل کرده بگیره. شما با فناوری زیستی سوم کشاورزی نمیتونی این رو در واقع اون مرحله که دلت میخواد برسونی، به اون میزان عمل کرد برسونی، باید زمان بهش بدی و با این فرهنگ سازگار نیست. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما استفاده از فناوری نانو، مثلا استفاده از نانو کپسول ها، استفاده از نانو امولسیون ها،
بحث های نانویی که حالا میادش،
با اینها اومدیم در واقع لودوز ارتقاء میزان بهره وری به عمل کرد و برای سموم ایجاد کردیم. سمومی که پایه‌شون گیاهی هستن، نه پایه‌ شیمیایی سنتزی داشته باشن. یه موضوع دیگه که ما اخیراً کار کردیم روش بحث استفاده از فناوری نانو بابل هستش که شما از طریق نانو بابل میتونید در واقع به رشد گیاه کمک کنید. یکی از کارهایی که میشه به کاهش مصرف سم ایجاد کرد بحث تقویت گیاه، یعنی شما گیاه تقویت کنید که نیاز به استفاده از سم یا در واقع اثرپذیریش از آفات کمتر بشه.
خیلی ممنونم جناب دکتر عاشق، واقعا بله وقت زیاد هستش، امیدوارم که در برنامه
دیگه‌ای کردم جناب عاشق ما رو دونه دونهش در واقع تمرکز کردیم، پایلوت تعریف کردیم انشالله.
بله.
خروجی گرفتیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر شقی، ایشون کارشناس صنایع غذایی و کشاورزی صدا و سیمای ویژه فناوری نانو نهاد ریاست جمهوری بوده.
خدا نگهدار.
تجربه جهانی.
خب بخش بعدی برنامه تجربه جهانی رو میشنویم. طبق روال برنامه‌مون ببینیم که در بحث نانوتکنولوژی ها در حوزه کشاورزی نگاه دنیا به این مقوله چگونه هستش. صحبت میکنیم با سرکار خانم هاجر اصغری. سرکار خانم اصغری، بله. خب برنامه امروزمون در مورد فناوری نانو برای جلوگیری از ماندگاری روی سم کشاورزی هستش.
تجربه جهانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرضی صبحی خوب دارم برای شنوندگان عزیز برنامه روزانه. امروز میخواییم در خصوص تجربه برخی کشورها در بکارگیری فناوری نانو در حوزه کشاورزی صحبت کنیم. در دانمارک محققا قصد دارن نوعی زیست‌حسگر رو تجاری سازی کنن که قابلیت تشخیص بیماری اسهال در دام رو داره. در این حسگر از نانو تراشه استفاده شده و میتونه باکتری های اسهال در دام رو تشخیص بده تا استفاده از ترکیبات ضد میکروبی کاهش پیدا کنه. در آلمان محققان ساختاری نانویی ایجاد کردن که شبیه به شکلات سوئیسیه و میتونه گاز هیدروژن رو در خودش ذخیره کنه. خواص سازگار با محیط زیست این زیست پلیمر یکی از عوامل اصلی محبوبیت اون در بین محققینه. در هلند یک شرکت ژاپنی سامانه‌های تولید نانو حباب اکسیژن رو به بازار عرضه کرده که این دستگاه‌ها میتونن در کشت سبزیجات، پرورش گل، شیلات، طیور، دام و جوانه‌زنی بذر مورد استفاده قرار بگیرن. در امارات هم که بخش عظیمی از خاکش رو کویر تشکیل میده، محققان میکوشن که با بکارگیری آنزیم‌های گیاهی حاصل از فناوری نانو، خاک رو برای ساخت مصالح ساختمانی تقویت کنن. باید این رو در نظر داشته باشیم که اتحادیه اروپا فناوری نانو رو یکی از 6 فناوری کلیدی در حوزه‌های پزشکی، بیوتکنولوژی، الکترونیک، علوم، مواد و انرژی دونسته. و در نهایت اینکه مؤسسه ملی غذا و کشاورزی در وزارت کشاورزی آمریکا بودجه 2.5 میلیون دلاری رو برای تحقیق در حوزه فناوری نانو به 11 دانشگاه برتر این کشور اختصاص داده تا بتونه با حاصل تحقیقات این دانشگاه‌ها در حوزه نانو محصولات کشاورزی این کشور رو بهبود بده. امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خب به بخش آخر برنامه امروز روزانه رسیدیم. ممنون و متشکریم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. بخش آخر برنامه رو میشنویم. یادداشت روز تا فردا و یک روزانه دیگه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
یادداشت روز.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید و صدای من رو میشنوید حالتون خوب باشه. محسن لعل حسن‌زاده هستم، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور. در خدمتون هستم با ادامه آموزش‌های مسمومیت با گاز مونوکسید کربن. خب مسمومیت با این گاز یه مسمومیت خطرناکه و زمانی ایجاد میشه که ما در یک محیط بسته در معرض این گاز قرار بگیریم. این گاز وارد ریه های ما میشه و با قسمتی از گلبول قرمز که وظیفه حمل اکسیژن رو داره ترکیب میشه و خون دیگه نمیتونه اکسیژن رو به بدن برسونه و علائم مسمومیت ظاهر میشه. جالب بدونید علائم مسمومیت